بسم الله الرحمن الرحیم.
جلساتی رو در پیرامون خطبه شریفه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها صحبتهای رو داشت. امشب 43 جلسه مونه که از پارسال فاطمیه، بحثی که فقط پروندش رو در فاطمیه ها باز کردیم، توضیح خطبه فدک. خطبه فدک رو حضرت زهرا بین روزهای 4 و 5 پس از رحلت پیغمبر تا روز 7، 8، 10 ایراد کرد در مسجد پیغمبر. هدف از خطبه فدک 2 چیز بود: 1. بیان معارف اسلام از مبدأ تا معاد، فلسفه احکام، داستان ولایت، قصد فدک و ابعاد مختلف احکام اسلامی. یعنی میتونم بگم که خطبه فدک شامل و محتوی همه حقایق اسلام هست، خیلی خلاصه. هدف دوم خطبه شکستن قیافه حق به جانب و مقدس نمای خلیفه اول، دوم و برخی از مهاجرین و انصار که در شورای سقیفه بنی ساعده برای ایجاد جمهوری بعد از پیغمبر تشکیل جلسه داده بودند. و این کار رو هم حقاً حضرت زهرا سلام الله علیها با درایتی که داشتن و با جملاتی که انگار با سرب ریخته بودن انجام دادن. قسمت اول خطبه شامل شکر و حمد، ثنای خدا و مسائل عمیق توحیدی و قسمت دوم شهادت به رسالت و نبوت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بعد از شهادت به رسالت در چند جمله بسیار کوتاه اما عمیق و محکم، اثر پیغمبر را در طول چند سال رسالت و نبوتش نسبت به مردم و نشر اسلام بیان کردند و سپس اشاره کردند به رحلت و شهادت رسول خدا و اینکه ایشان از میان اون مردم رخت بربستند و به عالم بقا مسافرت کردند. پس از اون بر پیغمبر درود فرستادند، فرمودند صلی الله علی ابی نبیه. ما از واژه صلی الله، صلی یا اللهم صلی یا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی این استفاده رو کردیم که معنای لغوی صلا، صلات، که به معنای درود پیوسته و متصل هست استفاده کردیم که اصل لغت صلات به معنای دعا، ارتباط معنوی بین عبد و رب است. و بعد از اینکه اسلام تشریع شد، احکام اسلام تشریع شد و نماز تشریع شد، نام نماز رو، یعنی نام این عبادت و این اسکلت رو هم صلات گذاشتن، زیرا که سرتاسر این عبادت و اسکلت محتوی بر دعا بود. بسیاری شاید پر استعمال ترین واژه‌ای که در قرآن به کار رفته واژه صلات است. اما در تمام آیات صلات به معنای این نمازی که ما الان می‌خونیم نیست. در قبل از تشریع نماز، صلات به معنای مطلق ارتباط با خداست، همونطوری که زکات که بعدها تشریع شده و قانونش از جانب خدا آمده ولی آیاتش از اول اسلام زکات گفته شده. زکات به معنای مطلق انفاق مالی است و کمک مالی. بنابراین از اولی که پیغمبر مبعوث شد، دو واژه صلات، نماز، زکات، زکات با هم به کار رفته به معنای عبادت و ارتباط با خدا و به معنای مطلق کمک مالی به جامعه اسلامی بود و جامعه انسانی. بعد که زکات تشریع شد، اسم این عبادت رو و با این سیستم خاص رو گذاشتن زکات. همونطوری که بعد از اینکه نماز آمد اسم اون عبادت رو با اون قیافه خاص گذاشتن صلات. در پاراگراف های بعد از درود بر پیغمبر، حضرت زهرا در فلسفه احکام صحبت میکنن. در فلسفه احکام فلسفه نماز رو میگن، فلسفه ایمان و زکات رو میگن. ما بدون مناسبت چون پی بهانه میگشتیم، مدت ها بود که برای این دوستان جوانمون که تازه با هم آشنا شدیم راجع به نماز صحبت کنیم. امشب به نظرم دهمین یا یازدهمین شبه که راجع به نماز صحبت میکنیم. حقیقت نماز، معنای نماز، نماز شمشیر به دست و سپر به دست، نماز بلدزر، نماز خراب کننده گذشتگان و پاک کننده گذشته ها، نماز مقدمه ارتباط با خدا، نماز اقبال به خدا، همه اینها رو بحث کردیم. نماز عمود و ستون دین، نماز اسکلتی که در این مخروط عبادت از سر تا قاعده همش یاد خداست، اینا رو بحث کردیم. دیشب موانع قبولی نماز رو گفتیم. یکی عاق والدین بود، یکی غیبت پشت سر مرد یا زن مسلمان بود، یکی خفیف شمردن نماز بود و یکی شرب خمر بود. خدا را هزاران شکر که گیرندگان اگرچه فرستنده معیوبه، ولی گیرندگان چون پاکن اذن واعیه هستم، اون چی که من اطلاع دارم از دیشب تا حالا دو پدر و پسر الحمدلله روابطشون که مدتها قطع بود به لطف خدا با این تذکرات به گرمی و استقبال و توبه فرزندان و پناه بردن به پدران انجام شد که من نمیتونم شکر خدا رو بکنم. و به این صاحب خانه و آقایانی که زحمت میکشن در هر قسمتی عرض میکنم، اگر 10 شب هر چقدر پول خرج کردید و خرج میکنید و مجلس برقرار کردید و زحمت کشیده شده هیچ اثری نداشت مگر یکی از این موارد، به نظر من ارزش معنوی داره. الحمدلله. امیدوارم که دلهای پاک شما بچه ها، دختران و پسران، همیشه آماده باشه برای گرفتن مطالب. لا تنظرو الی من قال، انظرو الی ما قال. نگاه کنید به سخن، نگاه نکنید به آلودگی گوینده. بنابراین از سخنان خوب، از روایات، احادیث و سخنان خوب پند بگیرید و در زندگی روزانه خودتون به کار ببرید. خواستم هم سپاس بگم خدا را و هم از حضرت زهرا تشکر کنم و هم از امام زمان ارواح نافدا به خاطر این برکتی که مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها در این شب و امروز داشته. جوانها دلشون پاکه و زود تحت تأثیر واقع میشن. باریکم. امیدوارم پدران بچه های خودشون رو، مادران بچه های خودشون رو دعا کنن که خدا به اونها توفیق بده همیشه روابط مناسب و عالی داشته باشن خدا پسندانه. به روح حضرت زهرا سلام الله علیها یه صلواتی مرحمت بفرمایید. دیشب بحث ما رسید تا این قسمت که نماز روی آوری و اقبال به سوی خداست. امشب یه روایت دیگه هم براتون عرض میکنم. به ما دستور دادن که فکر کنیم. اول روایتشو میخونم، بعد معنای این فکر رو خدمتتون عرض میکنم، چون در جاهای دیگه هم هست زیاد شنیدیم این احادیث را. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید یا ابا ذر، رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلت و القلب لاهن. ما تقریبا اون نخی که ارتباط میده همه عرایزمون رو شبها به هم دیگه درباره نماز این است که نمازگزار نماز را با کیفیت بخواند. در دین اینو بدونید، کمیت مطرح نیست، در دین کیفیت مطرحه. در دین ما باید تبدیل کنیم کمیتها را به کیفیتها. تا اونجایی که من مطالعه کردم که خیلی ناقصه، فقط در یک جاست در دین که کمیت مطرحه، مقدار، و اون ذکر خداست. اذکر الله ذکرا کثیرا، یعنی یه جا هست که قرآن به لغت و واژه کثرت اشاره میکنه، بقیهش دیگه کیفیته. لیبلوکم ایکم احسن عملا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سیم ارتباطی مباحث چند شب ما مربوط میشه به کیفیت نمازهای جوانان. تقریبا همه شب این بعد رو ما در قسمت‌های مختلف بیان کردیم. ای ابادر، دو رکعت مقتصد، یعنی میانه، نه خیلی طولانی نه خیلی کوتاه، دو رکعت معتدل، رکعتان مقتصدتان، چون دین همه جا ما را به میانه روی امر میکنه و معتدل حرکت کردن در همه کار. رکعتان مقتصدتان فی تفکرن، اما دو رکعت میانه ای که همراهش با تفکر باشه بهتر است از بپا خواستن و بپا ایستادن یک شب تا صبحی که والقلب لاهن، در حالتی که دل به کار دیگری مشغول است. لغت و واژه لاهن از لهو الهاکم التکاثر، لا تلهیهم لا تلهکم، از این لغت است. لغو به معنای بیهوده است، لهو به معنای کمهوده است. لغو یعنی بیفایده، لهو یعنی کمفایده. ببینید، اگر یه کسی یه دانش آموزی شب امتحان داره، پریز خونهشون هم خرابه. من خودم از اون کسانی هستم که پریزای خونم خراب باشه، یه شیر خراب باشه، اصلا دووم نمیارم. اما به چه قیمت؟ یه کسی که شب امتحانشه، بعدم نخونده، همشو گذاشته سر امتحان، چی خونی بکنه، شیر خونی بکنه، شب امتحان بیاد بگه پدر جون من خیلی ناراحتم، شما ضبط صوتتون که میخوام به پریزا بزنید، پریزا شکسته است، میخوام پریزا رو درست کنم، این کار رو بهش میگن لهو. از کار مهمتر به کار مهم میپردازه. اگر انسان، یعنی کار کم فایده است، بی فایده نیست، یعنی کاری فایده داره، کار خوبی هم هست، اما الان موقع کار مهمتره. مثال دیگر میزنم، شما آقایان آقازادتون رو بردید در مغازه، در حجره، تو دفتر، آفیس، هر اصطلاحی که خودتون دارید، برای اینکه امروز اونجا به شما کمک بکنه، کامپیوتر بلده، حساب‌های ارقام شما رو در کامپیوتر وارد کنه و از کامپیوتر نتیجه بگیره و در بیاره. اتفاقا میاد می‌بینه مغازه خود به هم ریختم هست. شما هم باید فردا صبح به اداره دارایی یا دارایی خدا یا دارایی مردم گزارش بدید. این کار کامپیوتر رو بذاره کنار و شروع کنه به کار تمیز کردن و جمع‌آوری کردن مغازه. جمع‌آوری کردن مغازه و منظم کردن، تمیز کردن خیلی خوبه. اما این کار امروز لهوه. چرا؟ برای اینکه از کار مهمتر بازداشته میشه. یه مثال روز بزنم براتون. مثال خیلی جالبه. پسرهای رسیده و دخترهای رسیده، پدر مادرهاشون باید برای ازدواجاشون اقدام کنن. خواستگار اومده برای دختر خانم. مادر دختر و پدر دختر یه پوانهایی داره. پوانها رو با همدیگه جمع میزنه، میبینه که اصالت خانواده هست، پدر مادر متدینه، خود پسر متدینه، پول حلال داره، از نظر سنی سوتبله، مناسبه، از نظر قیافه دلنشینه، لاولیه، از نظر شخصیت و صحبت خوبه. ببخشید شما تحصیلاتتون چیه؟ من دیپلم هستم. دختر ما تحصیل کرده میخواد. اینو میگن له. یعنی به کار غیر مهم میپردازه. حالا این نمیدونه که بابا اونایی هم که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن تو بازار دارن تخمه میفروشن. اینو میگن لهو. یعنی چی؟ یعنی پرداختن از کار مهمتر به کار مهم. کار بدی نیست، تحصیلات عالی خیلی خوبه، اما ببین الان چی اختزام میکنه. دختر داره وقتش میگذره تو میگه تحصیلات خیلی خوب نگردار، فقط یک کمی سرکه لازم. یا اینکه برای پسرش، مخصوصا این بانوانی که برای پسرانشون میخوان برن خواستگاری، قوغا میکنن. چند وقت پیش یه خانواده از دوستان خیلی نزدیک من اومده بودن منزل ما، مشورت میکردن راجع به ازدواج پسرشون. مادره هی گفت ما دنبال این میگردیم. گفتم ببخشید ناز خانم، شما پسرتون رو تا حالا دیدین؟ چطور مگه؟ گفتم قیافش یک قرون نمیارزه. جلوی خودش پسرم نشسته بود. چرا اینقدر توقعاتو زیاد میکنی؟ الان مثلا موقع ازدواج پسره، فرض بفرمایید که 46 سالگی، بچه ها ناراحت شدن، 46 رو به اصطلاح بخش بر دو بکنید. الان موقع ازدواجه، همه چیز آماده است، وظیفه شرعی آماده است، سن آماده است، منزل هست، الحمدلله یه درآمدی هم هست، همه موقعیت ها هست. خب مادر جون، پدر جون، برای من اقدام کنید برای ازدواج. پدر البته زودتر راضی میشن چون من خیلی برخورد داشتم. مادر میگه نه، اگه شما برید ازدواج کنید دست تحصیلات باز میمونه. به چه قیمت؟ از تحصیلات باز میمونه به چه قیمت؟ اگر دینت از دست رفت اب نداره، اگر اخلاقت انحراف پیدا کرد اب نداره، اگر چند روز دیگه با یه نفر اومدی این بچه اومد گفت مادر جون نوه شماست، دست بوسه شماست، اب نداره، که خیلی اتفاق افتاده. فعلا اونی که برای این خانم بت شده اینه که از تحصیلات باز میمون. من حالا به مناسبت لغت لاهن رو میخوام معنا کنم، عیبی نداره تحصیلات، عیبی نداره قیافه خوب، اما شما این کار لهوه. لهو یعنی چی؟ یعنی شما پوانهای مهمتر را گذاشتید به پوانهای غیر مهم میپردازید. اول خیلی از این بانوان، البته اینجا نداریم، اینایی که اینجا هستن همه فرشتن، همونطور که آقایونی که اینجا هستن همه فرشتن، خیلی از این بانوان اول کاری که میکنن اینه که خانواده‌ای رو که تلفن میدن آدرس میدن خونش کجاست. اگر خیابون ادیب الممالک بود میگن نجیب نیست، اصیل نیست. نه، از صد خندان پایین نباشه، ما دنبال خانواده اصیل میگردیم. مغزو که بشکافی، خانواده اصیل یعنی اونی که خونش از صد خندان بالاتر باشه، میره خونش به ما نمیخورن. حالا چرا؟ برای اینکه خونشون آجر 3 سانتی نبود، 4 سانتی بود، 5 سانتی بود. بعضی چیزا بزرگش خوبه، بعضی چیزا کوچیکش خوبه. این چیه؟ این لهوه. یعنی این ملاحظه نمیکنه پوانهای مثبت. و من توصیه میکنم به بانوان و آقایان، البته اینو باید یه جلسه‌ای باشه که فقط پدران و مادران باشن، خیلی وقتم در فکر این هستم، دنبال فرصت میگردم، خیلی فرصتم کمه، یک جلسه ان شاء الله تو همین ماه رجب فکر میکنم خدا توفیق بده یک جلسه فقط با پدران و مادران میخوام صحبت بکنم، ولو 4 ساعت، ولو 3 ساعت، ولو 5 ساعت. توصیه میکنم به پدران و مادران، شما 100 بزرگی ایجاد میکنید جلوی ازدواج بچه ها با این حرفا. اینقدر شرایط میتراشی که فکر میکنید پچهت از آسمان اومده. نه، همچنم از من بپرس، خیلی پسر خوبیه، خیلی درس میخونه، خیلی استعداد فوق العاده است، اما معلوم نیست این بچه با این استعدادها شوهر خوبی هم باشه. شوهر خوب و زن خوب یه پوانای دیگه میخواد. اینو میگن لهو. خانم سن ازدواج خطر، به خصوص من خیلی وقتا به این بچه هایی که میرن در برخی از رشته های دانشگاهی که نمیخوام اسم ببرم توصیه میکنم که زودتر ازدواج کنید برای رعایت تقوا و طهارت. بعد میبینم خانواده ها ایجاد مانع میکنن. امروز ظهر با یک خانمی اتفاقا شاید علت این که من صحبت میکنم یه انگیزه این باشه، خانمی تلفن کرد، پسرش دوره انترنی رو میگذرونه، چون اینجا نیستن عرض میکنم، دیدم یه سری چیزا باش صحبت کردم. خوشبختانه خانم منطقی، خودش دبیر تحصیل کرده، به اصطلاح مادر روشن، حرفای ما رو قبول کرد. چرا شما پوانهای مهم را با پوانهای مهمتر عوض میکنید؟ اونه که مهمتره خانواده، حلال بودن نونی که این دختر خورده، اصالت و نجابت، تقوا و طهارت، حجاب، حجاب واقعی و باطنی، اینا رو در نظر بگیر. قیافه و اینا دو ماه هست. خیلی ها هستن که فرشته بودن در اثر بد رفتاری دیو شدن، و خیلی ها بودن که قیافه ای نداشتن اما در اثر خوش رفتاری زندگی شیرینی داشتن. اینو میگن لهو. این حاج خانم به دیوار، به آجرهای خونه، به فرشای خونه، به دکور، به محل منزل، به تحصیلات یه لیسانس باره. این دختر تحصیلات نداره، پسر من تحصیلات داره. شما را به خدا، حالا که بحث به اینجا رسید به عنوان مثال عرض میکنم، شما را به خدا دنبال چیزایی بریم که ارزشهای اصیل و واقعی دارن، نه ارزشهای ساختگی. برخی از پدر مادران نمرشون در اینجا صده. من میبینم اینا دنبال چیزهای اصیل، ارزشهای اصیل میگردن. لهو یعنی چی؟ یعنی در جای خودش ارزش داره. قیافه ارزش داره، تحصیلات ارزش داره، منزل خوبه، هر کمالی که خدا بده ارزش داره. اما ما که نمیتونیم صد پیدا کنیم. کدوم کمالات بالاتره؟ دنبال کمالات بالاتر بگردیم. اگر خواستیم موازنه کنیم، بالانس کنیم، انتخاب ما کمالات بالاتر باشه، نه کمالات پایین‌تر. این چیزیست که در لغت لهو میتونم بگم. لذا قرآن کریم میفرماد که الهاکم التکاثر. تکاثر یعنی زیاد کردن مال و اولاد لهو شده برای شما، شما رو مشغول کرده. یعنی زیاد کردن مال و اولاد بد نیست فی ذاته، اما اگر مشغول کنه و از خدا باز بدارد بد است. لذا میفرماد الهاکم التکاثر. یا میفرماد رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة تا آخر آیه. یعنی مردانی هستن که اقام صلات، به اصطلاح تجارت و کسب، اونها را از یاد خدا، اقامه نماز و ایتاء زکات باز نمیداره. پس لهو یعنی مشغول شدن به کار خوب و بازموندن از کار خوبتر. آقا جون پدرت الان داره میگه این کار را انجام بده، شوهرت داره میگه این کار را انجام بده. اینی که داره شوهرت میگه ولو به نظر تو مهم نیست، اما چون اطاعت از امر شوهر، اطاعت از امر پدر، اطاعت از امر استاده، اینو انجام بده. تو میگه نه من، اون میگه بابا جون من الان که اومدم یه جانماز برای من پهن کن من نماز بخونم. میگه نه میخوام پاهاتو بشورم، برات پنج جور آب میوه درست کنم، نمیدونم کباب آبدو خیار برات درست کردم گوشتم روز، که اینا رو باید بخوری بعد نماز بخونی. آقا من میخوام اول نماز بخونم، من اول دوست دارم نماز بخونم. تو میگه نه، چون خیلی دوستت دارم اول باید این سیخ کباب آبدو خیار رو بخوری، زهر مارت کنی، بعد نماز بخونی. اینو میگن لهو. اونی که خدا میگه، اونی که ارزش اصیله، اونی که پدرت دوست داره، اونی که شوهرت دوست داره، اونی که ذی‌حقت دوست داره، اینو انجام بده. خداوند انشاءالله همه بزرگان ما را نگه داره. یک استاد عالی قدر من که خدا طول عمرش بده، شاید در حدود 27-8 سال پیش نشسته بودم، کسی اومد گفتش که من میخوام برای دیدن امام زمان علیه السلام 40 شبه نمیدونم چهارشنبه برم جمع کردم. ایشون گفتن خیلی خوبه، ولی اگر 40 شب جمع کردن رو تبدیل کنی که 40 شب با یه جوانی که امام زمان شناس نیست صحبت کنی، به امام زمان نزدیک کنی، کدومش بهتره؟ بعد استاد گفت من الان اینجا نشستم، منم اونجا بودم. گفت یه کسی میاد به من میگه من خیلی دوست دارم، میشینه فقط منو نگاه میکنه، حسرت میخوره، اظهار علاقه میکنه، دوست دارم، برات فدا میشم، برات میمیرم، برات تب میکنم. یه کسی هم میرسه، یه سلام علیک میکنه، با من یه مثلا مصافحه میکنه، بعد میگه خب شما چی کار دارید؟ میگم خرید دارم، اتاقم مرتب کن، کتابم مرتب کن، اون جزوه رو برای من بنویس، اون فیشو در بیار، اینا کدومش ارزشمنده منو بیشتر راضی میکنه؟ این کار مهمه. در کار امام زمان هم همینطوره، در کار خدا هم همینطوره. یه جوانهایی هستن، از همین جوانهای دوره بر من، اول که میان متدین میشن وسواسی میشن. معمولا اینجوری، یکی از آفتهای اول تدین وسوسه است. وسواسی در آب آبکشی، وسواسی در نماز خوندن، وسواسی در خوردن و اینا نمیشن معمولا. همینجوری لقمه ها رو حسابی میخورن. معمولا وسواسه در چیزای پیدا میشه که آدم مایه نمیخواد خرج بکنه. بهشون میگم که آقا جون کار مهمتر چیه؟ تو باید به یاد خدا باشی. این آب آبکشی زیاد از حد تکلیف شرعی تو را از یاد خدا باز میداره. اگر قرار باشه که مثل این وسواسی آدم زندگی کنه، کی میرسه به هدایت؟ کی میرسه به راهنمایی؟ اگر پیغمبر اینجوری وسواسی بود با اون آبهای کمی که در اونجا بود، چطور میتونست مردم را هدایت کنه؟ بنابراین لهو یعنی این که کاری را آدم انجام بده که در جای خودش ارزشه، ضد ارزش نیست، اما ارزش یک کار بالاتر رو با کار بالاتر رو ترک میکنه. شما میخواید دنبال یه دختری بگردی که خیلی اکسپتبل باشه، خیلی های لول باشه، خیلی بالا باشه. تا صبر کنی یه نفر رو دوش پسرت سواره. اینو حواست جمع باشه. جامعه یعنی اینجوریه، دنیا اینجوریه، غریزه اینجوریه، عاطفه و دل اینجوریه، کشش ها اینجوری شده. تا بخوای صبر کنی نه من پسرم ماشاءالله استعدادش عالیست، شاگرد اول کجا شده، با نمره 10 قبول شده، نمیدونم چطور شده در دانشگاه، نمیدونم بهش مدال چی دادن، تا بخوای انتخاب کنی از دستت رفته. اون وقت با چشم گریان به جناب آقای حسینی تلفن میکنی که شما یه کاری کنید بچه من منصرف بشه. دیگه اون وقت منصرف نمیشه. اینایی که عرض میکنم همش نمونه های زنده داره، مسئله های زنده داره. اینو میگن لهو. شما به کار مهمتر بپرداز. موقعیت الان دختر و پسر رو در نظر بگیر، موقعیت جامعه رو در نظر بگیر. دنبال یه ارزشای میری که خودت بعداً ضد همین ارزشا میشی. یعنی دنبال عروسی میگردی، عروسی که میاری بعد از دو ماه اولین دشمنش خودت هستی، برای اینکه اولین کسی که حسادت میکنه خودت خواهی بود. اما دنبال عروس نجیب بگردی، اولین کسی که بهره معنوی میبره و عاطفی خودت هستی. چرا دنبال چیزای کم ارزش میگردی؟ نمیگم زیبایی ارزش نیست، نمیگم پولداری ارزش نیست، نمیگم تحصیلات ارزش نیست، اما ارزشهای بالا را فدای ارزشهای بالاتر کردن این لحظه. دو رکعت نماز معتدل با تفکر بهتر است از اول شب تا آخر شب که انسان قلبش متمایل به غیر خدا باشه. این تفکر یعنی چی؟ فکر یعنی چی؟ چون در جای دیگه هم داریم که تفکر و ساعتین خیرون من سبعین سن عباده. تفکر یک ساعت، البته منظور از این ساعت عرض کنم که 60 دقیقه نیست. یک ساعت یعنی یه برهه‌ای از زمان، یه نشست، یه مقدار. ولی ساعت به معنای 60 دقیقه یه چیز قراردادی است در اجتماع امروز ما. تفکر یک برهه از زمان بهتر است از 70 سال عبادت. من مسابقه میگذارم برای جوانان، اونهایی که در با افراد مختلفی در ارتباط هستن، مقایسه بین سه کتاب، تورات، انجیل، قرآن. چون من تورات و انجیل رو بسیار خوندم، خیلی هم ازش یادداشت برداشتم، در منزلم هست، بسیار هم بهش مراجعه میکنم. تورات، انجیل، قرآن. اگر یه خورده بیشتر پیش بریم، مسابقه میگذارم بین سیستم تربیتی دین و سیستم تربیتی بالاترین مکتبهای انسانی امروز جهان. اگر کتابی پیدا کردید که به اندازه قرآن توی او از تفکر، تعقل، تذکر و امثال تدبر و امثال اینا صحبت شده باشه، من همه کتاب خونم و بدون استثناء در اختیار شما قرار میدم و هر کسی که پیدا کنه. یعنی یه سیستم فکری شما پیدا کنید با توجه به اینکه اسلام ما کی اومده؟ 14 قرن قبل، نه امروز. یه سیستم فکری شما پیدا کنید، یه مکتب تربیتی پیدا کنید، یه مکتب روانشناسی پیدا کنید، یه دین پیدا کنید، تورات و انجیل، یه دین ساختگی حتی پیدا کنید که به اندازه قرآن به تفکر، تذکر، تعقل، تدبر و امثال اینا که مربوط میشه به اینکه انسان باید بفهمه و علم، تعلم، علم به اندازه این واژه ها در جای دیگه داشته باشه، با توجه به اینکه کل قرآن مثلا با این خطی که این قرآن های مکه داره و طه عثمان نوشته 600 صفحه، در این 600 صفحه قرآن با تمام کتاب‌هایی که مربوط به اندیشه است، شما فلاسفه غرب رو ببینید، فلاسفه رو ببینید، متفکرین قدیم رو ببینید، جدید رو ببینید، مادی، الهی، هر کسی هستن، اگر به اندازه قرآن پیدا کردید که توش انسان را به فکر، به تعقل، به تعلم، به تدبر واداره، شما جایزه دارید. نداریم. آقا مگه شما تمام کتابا رو دیدید؟ تمام کتابا رو ندیدم، ولی اکثر کتابا رو دیدم و نمونه ها دارم از اونها. این تفکر چیست؟ میخوام یه میزان دست شما بدم. آدم راجع به چی فکر کنه در نماز؟ آدم در نماز راجع به چی فکر کنه که اگر دو رکعت نماز معتدل داشته باشه بهتر از یه شب، شب تا صبح نماز شب خوندن یا نماز خوندن عبادت کردن است که قلبش یه جای دیگه باشه؟ چی به ما امر کردن؟ اتفاقا این روایات درباره خوندن قرآن هم هست. من توی مسجد الحرام پیارسال که مشرف شده بودم مکه، خداوند انشاءالله همین امسال به من، به شما و من و همه خانمایی که اینجا هستن، به آقایانی که هستن، امسال زیارت خانه خدا و حرم پیغمبر و بقیه قسمت بفرماید انشاءالله. نشسته بودم، مقید هستم که در خانه خدا و در حرم پیغمبر یه مقدار قرآن بخونم. عقب افتاده بود قرآنم، خیلی سریع میخوندم. یه قسمت که قرآنم تموم شد، بایستده بودم، یه مرد مصری سنی نشسته بود پلو دست، گفت خیلی سریع میخونی. گفتم راست. گفت یه خود با تدبر، یه خود با تفکر، یه خود با ترتیب. البته سنی ها معمولا حرفشو میزنن، روحشو ندارم، ولی من متذکر شدم، گفتم راست. بعد شروع کردم یه خود آرومتر خونه، گفت ها ها اینجوری بخون، اینجوری. واقعا اینجوریه؟ قرآن هم باید با تفکر باشه. تفکر درباره چی؟ این تفکر یعنی چه؟ اگر یادتون باشه پریشب یا دیشب، دیشب بود، گفتم راه حضور قلب چیه؟ بارک الله. معنی کلمات نماز رو ما دنبال کنیم، یعنی به سیر کلمات نماز ما سیر کنیم و دنبال کنیم. معنای تفکر حضور قلب از اینجا، یعنی با بشه این. پس تفکر یعنی حضور قلب پیش خدا و عبرت گرفتن از خدا. یعنی وقتی میگم الله اکبر، خدا بزرگتر است، واقعا به این فکر بیفتم که خدا بزرگتره. خدا بزرگتره؟ از کی کمک میخواد؟ در خونه کی میری؟ به کی دل بستی؟ کیو بیشتر از همه دوست داری؟ سراچه دلتو از محبت چه کسی پر کردی؟ این الله اکبر. و حالا هست یک بحث ما فلسفه تأویل نمازه که یک روایت از امیرالمومنین علیه السلام در اینجا در نظر گرفتم که برای شما بخونم که خیلی خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. از جابر نقل شده که عرض میکنم اینو، شاید امشب نرسیم، شاید به یه قسمتش برسیم. تفکر یعنی چی؟ یعنی با کلمات نماز پیش بریم. وقتی شما میگه سمع الله لمن حمده، خدا میشنوه؟ حمد کی میکنی؟ سر منبر از کی تعریف میکنی؟ به کی تملق میگی؟ کیو تحویل میگیری؟ برای کی اغراق میگی؟ چه کسی را به غیر واقع بیشتر از اونی که هست میگی؟ ایناست دیگه. نامه می نویسی؟ مقاله می نویسی؟ چه کسی را از فرش به عرش میبری و از عرش به فرش؟ سمع الله لمن حمده، خدا حامدین خودش رو میشنوه. میخوای پاشی بشینی؟ به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد میگی. اینا رو خیلی مختصرشو عرض میکنم، اینا مجملات مفصلاتشو انشالله در شبهای آینده میخوام این بحث رو در این فاطمیه تا اونجایی که جا داره، چون خیلی از دوستانم و جوانها به خصوص میگن که بحث نماز برای ما جدید لازمه و نشنیدیم، کم شنیدیم. شما میگه به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، باید بگی اقوم و اقعد و به حول الله و قوته، می نشینم، پا میشم، به قدرت خدا، به حول خدا. نه، اول به حول الله و قوته اقوم و اقعد. اگر من گفتم به حول قوه خدا، من می نشینم، پا میشم، به حول قوه خدا، یعنی اول من مکرهه بعد خدا. نه، به حول الله و قوته اقوم و اقود، اول خدا مطرحه بعد من مطرحم، اول خداست بعد منم. پس تو در اثر دو رکعت عجبت میگیره کی قدرت به تو داده که بتونی نماز بخونی؟ سه شه سنار به یه خانواده فقیر کمک کردی، صد جا میگی کی کمکت کرده؟ کی این شعور رو بهت داده که کسبت به اینجا برسه؟ خوده؟ کی این عقل و درایت رو بهت داده که اینجور کاسبی بکنه و الحمدلله خدا بالا ببره؟ خوده؟ کی بهت استعداد داده که از هیچ اومدی تحصیل کردی به تحصیلات عالیه رسیدی؟ خوده؟ کی موانع را از طریق راه برداشته که حالا به اینجا رسیدی؟ حالا عجبت میگیره، میگه من به حول الله و قوتهی اقوب و اقوب. اینا نمونه است، اینا کاتالوگه، اینا مستوره است. یعنی چیه اینا؟ یعنی در نماز وقتی پا میشیم میشینیم میگه به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، میخوام بگیم که در قیامم، در قعودم، در سلامم، در نمازم، در خوابم، در بیداریم، در کمکم، در سرمایه‌داریم، در دستگیریم، در رفتنم، در سلامتیم، در مریضیم، در همه کار خدا حول و قوه داده که من حرکت کردم، نه من حرکت کردم که خدا حول و قوه داده. ببینید خیلی فرق میکنه. تفکر یعنی این، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. در تشهد میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده. و رسوله، پیغمبر عبد خداست. تو شهادت میدی که عبد خداست. چقدر تو عبدی؟ چقدر سهم از عبودیت داری؟ چقدر عبد شدی؟ عبدی، بنده ای یا آزادی؟ بنده ای یا آزاد هستی؟ تو در نماز فکر کن، در نماز میگه عبدهو، یعنی پیغمبر با اون مقام شامخش. میدونی ثروتمندترین مرد جهان، من به این تعبیر میگم ثروتمندترین مرد جهان کیه؟ پیغمبر. برای اینکه خدا همه ما سوی الله رو به او داده. اما گداترین مرد جهان هم پیغمبر نسبت به خدا. چرا؟ برای اینکه هر کسی هر چقدر ثروتمندتری گداتره. من 1000 تومن دارم، به 1000 تومن محتاجم. شما 10 میلیون دارید، به 10 میلیون محتاج هستید. کدوم بیشتر احتیاج دارین؟ شما. لذا پیغمبر از همه بیشتر محتاجه. لذا میگه خدایا یک روز بده بخورم تا شکر تو را به جا آورم، یک روز نده تا بیام در خونت از تو طلب کنم و سوال کنم، یک روز منو سالم کن تا تو را شکر کنم، یک روز مرا به مرض دچار کن تا از تو مطالبه کنم، با تو ارتباط داشته باشم. خب این پیغمبر با این مشخصات عبد خدا. این تفکر در نماز، من چیم؟ کجا هستم من؟ عجب، در نماز باید بگم که ولم یکن له. اینا رو همجوری پراکنده مستوره دستتون میدن. فعلا اینجا نمایشگاه است، برای فروش و خرید باید قرارداد امضا کنیم شبای دیگه انشاءالله. عجب، لم یکن له کفوا احد. با خدا کسی برابری نمی کنه. برابری نمی کنه یعنی چی؟ یعنی تو ذهنم، تو فکرم، تو عقلم، تو دلم، تو ضمیرم، تو جانم میخوام برم دنبال کاری، وسیله خدا، خدا وسیله. خدا گفته برو دنبال وسیله ها، اما وسیله رو به عنوان وسیله. تو فکر چیه؟ چند سهم برای خدا، چند سهم برای وسیله. منو میگی نه الحمدلله مشکلی نیست، مشکلی نیست، من پارتی دارم، برادرزاده، پسرعموی، دائیزاده، یه نوه خاله ای داره، زنداداشم، اون پارتی منه در فلان کار. دوباره بگو ببینم، نمیتونه دیگه چارکه بندازه، اینقدر دوره، دلش خوش. نه به من خیلی ارادت داره، به من گفته که تلفنشو داده. هر وقت کار اداری داری به من بگو، من مشکلی ندارم. بعد تلفن میکنه، میگن رفته مسافره. کی میاد؟ پنجشنبه آینده میاد. امروز تازه رفته، پنجشنبه آینده میاد، 7 روز دیگه. پنجشنبه آینده تلفن میکنه، فلانی، میگم متاسفانه سکته کرده تو سی سی یو. اون پارتی که اینقدر بهش ببینید، خدا یا پارتی، خدا یا پول، به پولت مینازی، پس پول رو کف خدا قرار میدی، به حیثیت و آبروی خودت مینازی، پس حیثیت و آبرو تو کف خدا قرار دادی، به حجت الاسلامیت مینازی، پس حجت الاسلامیت رو در کف خدا، در عرض خدا قرار دادی، به وجه المله بودنت مینازی، کار من درست میشه، من مشکلی ندارم. اما ابراهیم چی بود؟ ابراهیم گفت ولم یکن له کفواً احد. داشت میرفت گرفته بودن این قلاب منجنیق رو، انداخته بودن به کمر، تنابش رو به کمر ابراهیم، منجنیق بلندش کرد که بندازه تو آتش. این فاصله بین اونجایی که بلند شد تا اونجایی که به آتش برسید، چهار فرشته اومدن به سراغش. حالا ترتیبش رو یادم نیست، تو روایت دار. اینا کارگزاران خدا هستن دیگه. در عالم میدونید عرش خدا رو چهار نفر نگه، هشت نفر نگه داشتن. و یحملو عرش ربک ثمانیه، عرش خدا هشتا ستون داره که این هشتا ستون این عرش رو نگه داشته. محمد است تو اللهم صل، علی، حسن و حسین، بقیه تو دل اینان معلومه دیگه. چهار بنابر یه روایت چهار نفرم چهار تا فرشته، عزرائیل، جبرائیل، میکائیل و اسرافیل. این چهار تا نگه دارندگان عرش خدا هستن. اومدن ابراهیم کمک. خیلی بعضی از دوستان خیلی با وفا هستن، آدم یه ناراحتی براش پیش میاد، یه مرتبه میبینه سرکله دوستش پیدا شد، آدم کاری هم نداره، همه دلگرمیه دیگه. من بچه‌م مسموم شده بود توی درمونگاه، سرم وز کرده بودن، یهو دیدم یکی از دوستان خیلی نزدیکم که خیلی پیش من قیمت داره از نظر عاطفی، خیلی قیمت داره. دیدم اومد، کاری چیزی من وایستم تو بری استراحت کنی، این خیلی قیمت داره. عزرائیل اومد، جبرائیل اومد، اسرافیل اومد، میکائیل اومد، ابراهیم کاری، باری شربت برات بیارم، آب میوه برات بیارم، ماشین برات بیارم، من به جای تو وایستم تو بری استراحت کنی. جمله رو نگاه کن، گفت اما الیک فلا، اما به تو احتیاج ندارم. پس به کی احتیاج دارم؟ اون خودش که میبینه، اون خودش که میدونه، محبوب من که میدونه. لذا در قرآن نقل داستان توسط ابراهیم خلیل اینه، خدا میگه ما خودمون به آتش گفتیم خاموش باش، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش خنک باش، نه خنک، سلام یعنی باغ بهشت باش برای ابراهیم. خود خدا گفت، نگفت اسرافیل تو برو این کارو بکن، به کارگزارانش نگفت. گاهی شما توی مهمونی های شرکت میکنی، میزبان خیلی آدم محترمی است، مسنه، برای اینکه نشون بده چقدر به شما احترام داره، پا میشه میاد جلوی شما میشینه، خودش شخصا برای شما غذا میکشه. گفت اما الیک فلا، لم یکن له کفوا احد، و وقتی میخوریم این فکرها رو بکن. وقت تو دلتو به سرمایت بستی، دلتو به اولادت بستی، دلتو به پارتیات بستی، دلتو به اجتماع بستی، این تفکر است. رکعتان مقتصدتان فی تفکرن خیرون. وقت شما نگاه کنید اگه آدم دو رکعت نماز اینجوری بخونه چه میشه؟ اون نمازی که گفتیم وقتی انسان میخونه چی خدا چی کار میکنه؟ به فرشتگان مباهات میکنه، نمازگزار وقتی نمازشو شروع میکنه چی میشه؟ چقدر رحمت خدا، عمودی از رحمت خدا از عنان آسمان تا فرق سرش میاد و فرشتگان زیر پاش صفی رو تشکیل میدن، از زیر پاش صفی میبندن تا عنان عرش، مال این نمازه. رکعتان مقتصدتان فی تفکرن، تفکر چیه؟ عبرت آموزی، درس گرفتن. یعنی نماز برای ما سفینه پرواز باشه. این که میگن الصلاة قربان و کل تقی، معراج المؤمن مشهوره ولی روایت نیست، الصلاة قربان و کل تقی، صلات قربان یعنی وسیله قرب نه بر نردبان. نماز نردبان هر خودنگهداری است. تقی یعنی خودنگهدار، نردبان هر خودنگهدار است این نمازه. وقت اگر ما یه دفعه بچشیم، یه دفعه مزش تو کامون باشه، دیگه میریم همیشه از کجای شهر حرکت میکنن، فلان جای شهر حلیم میخرن، از کجای شهر حرکت میکنن، فلان جای شهر نمیدونم معجون میخورن، از کجای شهر فلان نقطه شهر آب میوه میخورن، از کجای شهر حرکت میکنن فلان نقطه شهر غذا میگیرن، ولو دو ساعت تو صف وایستن. چرا؟ برای اینکه به کامشون مزه میکنه. اگر توی جوان پسر و توی دختر جوان یه بار نماز اینجوری بخونی، حتی اندیشه لذتش هم جالبه. یکی از پسرهای خوب من که در مجلسم میبینم، اخیرا مشرف شده بود به مکه، بهش وقتی برگشتم خیلی کیف کرده از طواف و از عمره و از زیارت و از بقیع و از حرم پیغمبر. گفتم یه راهش اینه، سعی کن هی فکر کن راجع به اون لذت ها. خود فکر اون لذت ها برای آدم اون لذت های روحی رو میاره. همونطوری که فکر گناه، تکرار گناه، حدیث نفس با گناه، تکرار کردن ذهن، چرخوندن فیلم های اتفاق افتاده در انحراف وقتی تو ذهن آدم باشه، دوباره آدمو وادار به گناه میکنه. گفتم که تو برای اینکه اون لذت ها برات باشه، اون لذت های معنوی اونجا رو مرتب پیشت بیار. خیلی اثر داره این تفکره. اگر دو رکعت انسان نماز بخونه با تفکر، بهتر است از قیام شب تا صبح. اما در مقابل یه روایتم بخونم، اون تأویل نماز را که روایت مفصلی است انشاءالله فردا شب خدمتتون عرض میکنم تا شب جمعه اینجا هست. اما نمازی که اینجوری نباشه، نمازایی که من میخونم، همه کارم بر نماز مقدم، همه کارم، یعنی نماز میخونم خوبه، بازم بهتر از نخوندنش ها جوانا، اما همه کارم بر نماز مقدم. اول مهمون رو رد کنم، اول اتاق رو تمیز کنم، اول ظرفا رو بشورم، اول نهار بخورم، اول شام بخورم، اول کارهای درسیمو بکنم، اول نمیدونم، همه کارم و برکت نداره. اینو شما بدونید، برکت نداره. من قول دادم به جوونا، یه عده‌ای میام میگن این همه میگه نماز اول وقت، ما مغرب و عشا رو میخونیم اول وقت، ظهر عصر هم میخونیم، صبح نمیتونیم اول وقت بیدار بشیم. من بهتون قول دادم شما یه مدت رعایت کنید اول وقت رو حتی المقدور، من به شما قول میدم صبح بیدار میشید، برکت داره، تجربه شده، بیدار میشید، خود به خود بیدار میشید، احتیاج به ساعت شماتدارم نیست، خود به خود بیدار میشید. اما یه مدت نماز اول وقت ظهر و عصر و مغرب عشا رو تمرین کنید، خود به خود بیدار میشید. اگه نماز اینجوری نباشه چطور میشه؟ امام باقر علیه السلام میفرماید نمازی که انسان در اون نماز از خدا غافل بوده است، لفت لفیف پیچیدن، لفت یعنی در یه کهنه بی ارزشی پیچیده می شود، فزر بها وجه صاحبها، پیچیده می شود در یه پارچه بی ارزش و به صورت نمازگزار زده می شود. بیا این نماز، نمازی که اینقدر ارزش داره که خدا می فرماید که بعد از معرفت بالاترین عبادته، اگر استخفاف بشه فرشتگان، حالا این چه خرقه یه، چه پارچه یه، چه جوری به صورت آدم می زنن، من نمی دونم، اینا جنبه های متافیزیکی داره. اگر نمازی باشه که از اول تا آخرش غفلت باشه، لفت فزور ببه ها وجه صاحبه ها. امام باقر علیه السلام می فرماد در این باب روایت خیلی زیاده. توصیه می کنم به برادران جوان، خواهران جوان، یاد گرفتن مسائل مربوط به نماز، قرائت، کیفیت، آرامش، نماز خوب، معتدل، حضور قلب. این نماز یک دست شمشیره، یک دستش سپر، طبق حرفایی که قبلا زدیم. یعنی هم پیش میره دشمن شکنه، دشمن کشه و هم سپر داره، نمیذاره بلایا به انسان وارد بشن. این آیش هم اینه: ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، همانا نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. جنین زهرای اطهر، بازوی زهرای اطهر، سلامتی اون حضرت فدای برگزاری این نماز شد. یعنی اونها آمدند و کار کردند و مبارزه کردند و جون خودشونو گذاشتن برای اینکه این نماز که ارزش والای انسان است باقی بماند. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله. یکی از چیزایی که آدمو برای اون نماز آماده میکنه به شما بگم، بودن در زیر خیمه فاطمه است. فاطمه خیلی قیمت داره، هم پیش خدا قیمت داره، هم پیش رسول خدا قیمت، هم پیش امام زمان قیمت داره. نمیدونم خدا اینا رو چگونه آفریده، چقدر دوست داره. هر جا که آدم دربند میشه میاد در خونه اینا، مشکلش حل میشه. اگر به فاطمه متوسل شدیم میتونیم این نماز رو ازش تقاضا کنیم. خب ما که خودمون دست و بازمون انقدر قدرت نداره، بریم سراغ فرزند فاطمه امام عصر، خود فاطمه رو شفیع قرار بدیم که لذت این چنین نمازها رو خدا به ما بچشاند. چند شب پیش خوندم از روی جمله های فیض کاشانی، آمدن در خانه فاطمه، بالاخره فامر عمر قنفذ ابن عمران یضربها بصوته. عمر گفت معطل نکن، قنفذ فاطمه را از علی جدا کن. فضربها قنفذ و به صوت علا زهرها و جبینها و جنینها. قنفذ شروع کرد با تازیانه بر پشت و بر جنین فاطمه زدن، الا ان انهکها و اثر فی جسمها، تا اینکه فاطمه را از علی جدا کرد. بعد چه شد؟ علی را بردن به مسجد، فاطمه دیگه نتونست کار بکنه. این مقتل اینجور می نویسه: فعدلت الى قبر ابیها، اومد به شکایت پیش قبر پدر، فاشارت الیه، نفسی الى زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع الزفراتی. پدر جان، نفسهایی که می کشم دیگه در سینه ام حبس شده، ای کاش جان من با این نفسها از تنم بیرون می رفت. لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافت ان تدول حیاتی. یا رسول الله، بعد از تو دیگه در زندگی خیری نیست، گریه می کنم از این که می ترسم مدت توقفم در این دنیا بیشتر بشه. ثم قالت وا اسفا علیک یا ابتا. دختر این فاطمه هم عصر عاشورا وقتی اومد از کنار گودال قتلگاه عبور کرد، صدا زد وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا. سه مرتبه آیه مبارکه رو اول برای فرج امام عصر نیت کنیم، بعد رفع مشکلات بیماران، شفای بیماران و قضاء حوائج ملتمسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 بسمک العظیم الاعظم یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. و النصر و العافیه و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم صل على محمد و آل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات.